أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثره این بود که در آیه شریفه فمن شهده منکم الشهر فلیثم، این کلمه شهر مفعول فی هست یا مفعول به، و برابر این که مفعول فی باشه اون شهده خودش مراد چیه؟ آیا شهده مفعول بهش محذوفه یا شهده اصلا مفعول به نمیخواد؟ شهده خودش یعنی مسافر نباشه، شهده یعنی حاضر باشه. شهده من حضر است، حاضر به معنای غیر مسافر به کار میره. این مطلب که عرض کردم، حاضر به معنای غیر مسافر به کار میره، در کلمات لغویون هست، در بعض روایات هم ازش استفاده میشه که شاهد به معنای غیر مسافر هست. این روایت مسعود ابن صدقه در کافی جلد 4 صفحه 142 رقم 7، مسعود ابن صدقه نبی عبدالله آبایی، فر رجل یجعل على نفسه ایاما معدودتا مسمات فی کل شهر ثم یسافر فتمر به الشهور انه لا یصوم فی السفر. کسی که به گردن خودش نذر کرده، نذری عهدی پیمانی به گردن خودش قرار داده که ایام معدوده ای رو، چند روزی رو در هر ماه روزه بگیره، ثم یسافر بعد سفر میره، فتمر رو به شهور. خب این صورت مثل است. انهو لا یصوم فی السفر، در سفر روزه نمیگیره. اون روزهایی که فرض کن گفته از پنجم ماه تا آخر ماه همیشه روزه بگیرم، 5 روز آخر ماه رو روزه بگیرم، 5 ماه الان در مسافرت، میگه در این مسافرت روزه نمیگیره. این روزه هایی که هم که در مسافرت نگرفته دیگه قضام نداره. ولا یقضی ها اذا شهد. اذا شهد یعنی چی؟ یعنی اذا شهد یعنی تو شهر خودش باشه و اینها. ظاهرش این است که خود شهد به معنای این که حاضر باشه، مسافر نباشه، در مقابل فسفره. فسفر لا یصوم فی الحضر لا یقضی. اذا شهد یعنی فی الحضر کرد. خب حالا این
ده روزه قابط هم شهد؟
نه نه، مراد عرض کنم خدمت شما اون حکم تنزیلیه. 10 روز که اقامه میکنه، اون سفری که 10 روز طرف اقامه میکنه شاره در حکم وطن قرار داده، یعنی شاهد تنزیلیه. اون مرادش در سفر و حضر که میگم، سفر شرعی و حضر شرعی که قصد اقامه میگه چیده دیگه. خب حالا روایت های مختلفی در ذیل آیه فمن شهد منکم الشهر وجود داشت. یکیش روایت عبید ابن زرعه. ما عرض کردیم ما در روایت های مفسره و روایت هایی که به هر حال ناظر به آیه هست، در وسیله این روایت ها ما اجمال آیه رو برطرف میخواییم بکنیم، باید این روایت های رافع اجمال خودش از جهت سندی معتبر باشه. یکی شبهت عبید ابن زراره بود. تو روایت عبید ابن زراره تو سندش یکی سهل ابن زیاد واقع بود، که ما سهل ابن زیاد رو توصیف میکنیم. عمده اعتماد در بر توصیف سهل ابن زیاد بر اکثار روایت کلینی و این هاست در کتاب کافی، که کتابی هست که برای فتوا نوشته شده و روایت صحیحه رو درش جمع کرده. اکثار روایت یعنی اون شهادت ابتدایی کافی در واقع شهادت بر وثاقت سهل ابن زیاد هم هست. و در مقابل توصیف کلینی تضعیفات ائمه رجالی که بر مبنای قلوب هستن، سهل ابن زیاد هم قرائن نشون میده که بر مبنای قلوب قابل اعتماد نیست. ولی تو سند که عبدالعزیز عبدی وجود داره، عبدالعزیز عبدی رو دیدم حاج آقا در کتاب نکاح، کتاب نکاح که میگم نه این کتاب چاپی اینو نگاه نکردم، اون کتاب نکاحی که تو برنامه است، اوائل در یه جایی عبدالعزیز عبدی رو توصیف کردن، ولی بعدن چند جای دیگه عبدالعزیز عبدی آمده اون رو تضعیف کردن. اون جایی که توصیف کردن استدلالشون این هست که حسن ابن محبوب ازش زیاد روایت میکنه، یک. دوم، نجاشی در ترجمهش گفته لهو کتابون یرویه جماعه. ولی به نظر میرسه که برای بعدن به همون تضعیفات و این رو مقدم داشتن بر تضعیفاتی که تضعیفی که نجاشی تضعیفش کرده، ولی به نظر میرسه که همون مطلب بعدی به اولا بالاخص باشه، چون روایت حسن ابن محبوب من مراجعه کردم خیلی نیست، اکثر روایت های عبدالعزیز عبدی هم فقهی الزامی نیست، همون آداب و امثال اینا فقهی الزامی شد چار پنج شد و کل روایت های حسن ابن محبوب هم همینجوری نشد نگاه کنم تکراریاتشو حفظ کنیم چند تا در میاد، ولی به نظرم ایستاین حدودا 25 تا بود، 4-5 تاش فقهیات بود، بقیهش هم خیلی مقدارا کافی نیست برای اثبات وثاقت یک شخص. اون یرویه جماعتون هم اون عبارت یک کتابش رو جماعتی روایت کرده باشن، من اسناد ما غیر از حسن ابن محبوب هیچ کس دیگه ای روایت قابل توجه از عبدالعزیز عبدی نداره. دو تا ابن عبی نجران روایت داشت. حالا نه تو غیر از درایت نور هم نگاه کردم، تک و توکی بنظرم همین عبدالرحمن ابن عبی نجران داشت و اینا، چیز کسی دیگه غیر از این روایتی نداشت. من احتمال میدم مراد نجاشی از یرویه جماعتون نه اینکه روات مستقیمش، روات باواسطه‌اش رو میخواد بگیم، این کتاب طرق مختلفی داره، که نه این کتاب به طرق مختلف نقل شده، من یکی از طرق شده ذکر میکنم، چون نجاشی یه مطلبی تو بعضی از ترجمه داره میگه بعد طرق و الیه کثیرتون و نذکر طریقاً او طریقاً، یه همچی عبارت هایی داره. این اشاره به این هست که طرق مختلفی به این کتاب وجود داره و علل قاعده این طرق همش باید به همون حسن ابن محبوب برگرده، چون یک راوی معروف شناخته شده دیگری باشه و هیچ عین و اثری از اون تو روایت های ما نباشه خیلی مستبعد هست، ولی باید با واسطه به درد نمیخوره برای توصیق. اینه که یرویه جماعتون اگه مراد روایت مستقیم باشه این اسناد موجود رو تایید نمیکنه، مشکل هست که چون اینا از باب این که ما میخواییم با این عبارت اطمینان حاصل کنیم برای اینکه این شخص سر هست و اینها، اطمینان حاصل نمیشه. از این جهت بنابراین طریق کافی به نظر اشکال داره، ولی طریق فقیه اون نه. در طریق فقیه عبید ابن دراره اول سند واقع شده، طریق فقیه به عبید ابن دراره تو سندش حکم ابن مسکین هست. حکم ابن مسکین توصیف صریح نشده ولی از مشایخ ابن ابی عمیر و بزنطیه. از اون طریق توصیف شده حکم ابن مسکین. اون نسبتاً هم اکثر روایت هم در موردش هست، اون حکم ابن مسکین رو میشه توصیف کرد. اون که توصیف بشه روایت عبید ابن زراره ای که در فقیه نقل شده توصیف میشه.
تعبیر فقیه سأل عبید ابن زراره
هست؟ نه اون مشکلی نیست. من این رو در حال گفتیم در بحثی که اول اسناد فقیه هست، چی به اصطلاح اسناد فقیه گاهی قد با تعبیر روا هستند، روا مثلا دراره که دلالت بر اداء روایت میکنه، گاهی قد با تعبیر سأله هست که عرض کنم خدمت شما دال بر تحمل حدیث هست. ولی ما با مقایسه اسناد فقیه با اسناد مشیخه به این نتیجه، یه نکته را عرض بکنم، اون اینه که یه بحثی هست که اسناد مشیخه فقیه در مرحوم شیخ صدو 394 تا شخص رو در مشیخه فقیه ذکر کرده و طریق به اونها ذکر کرده. خب خیلی غیر منضبطه، یعنی نه به ترتیب الفباست، نه به ترتیب طبقه، نه به ترتیب منزلت اجتماعی، نه به ترتیب وفاقت آدمی وفاقته. چطور شده این 394 تا رو همجوری علکی اینجور ریخته؟ ما اینو بعدن به دست آوردیم که ترتیب اینها به ترتیب ورودش اولین باری هست که در متن فقیه وارد شدن. یعنی مرحوم شیخ صدوق به خود کتاب فقیه مراجعه کرده، هر کسی رو که اونجا اسمش اول سند بوده طریق رو ذکر کرده، بعدن نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی تکراریات شو، یعنی یک لیست غیر تکراری بر اساس اسناد فقیه گرفته. البته این توضیحش رو من تو مقدمه یک توضیحی که در درایت النور برای فقیه دادم که هستیه، اونجا مفصل توضیحش دادم. بنابراین اولین باری که نام یک راوی در فقیه وارد شده، اون اولین بار مشیخه قطعا او رو شامل میشه، چون او به اعتبار او نام شخص در مشیخه رفته. خب ما وقتی مراجعه کردیم به این اولین بارهایی که مشیخه به اعتبار اونها آمده، تعبیراتشون گاهی قد فعل هست، گاهی قد رواف، گاهی قد رویعن هست. همه تعبیرات مختلفی که در اول افناد فقیه وارد شده اونها در مشیخه به اون ناظر به اونها هست. این یک استدلال هست. یک استدلال دیگه هم هست، اون اینه که در مشیخه فقیه بعضی از راویان هستن فقط یک بار در متن فقیه وارد شدن، فقط یک بار. اون راویانی که یک بار در متن فقیه هم وارد شدن هم تعبیراتشو که نگاه میکنه 50 و چند مورد، انگار 53-54 نفر هستن که فقط یک روایت در متن فقیه دارن. این 50 و چند نفری که در متن فقیه فقط یک روایت دارن، اینها هم تعبیراتی که در فقیه ذکر شده مختلفه، بعدشون سهل هست، بعدشون رواست، بعد رویان هست، که نشان میده همه این تعبیرات مختلف مشیخه شامل حالشون میشه. پس بنابراین از این جهت مشکلی نداره.
مشکی خلا
اصناق کتاب نوشتن یا انتهای بعد از تماشای کتاب نوشته دیگه، بله. کتاب رو که تموم کرده اون رو نوشته. خب بس بنابراین طریق فقیهش طریق معتبریه. خب پس یه روایت معتبر تو اینجا پیدا کردیم. البته این عبید ابن زراره در عیاشی هم به صورت مرسل زراره عن علی جعفر اون هم وارد شده. اون یه تفاوتی داره که در استدلالات ما هم دخالت داره، بعدا توضیحشو میدم. روایت بعدی حدیث اربعمه است. حدیث اربعمه رو عرض کردم و سندش رو معتبر میدانیم، کما اینکه در کتاب در بحث استفهام بهش پرداختیم. عمدش یه روایت دیگه هست، روایت تهذیب جلد 4 صفحه 316 رقم 961، روایت ابی بصیر هست. روایت ابی بصیر به حسب ظاهر بدوی این روایت سندش غیر معتبره، ولی اشکالی در سند این هست، اون اشکال رو اگر برطرف کنیم میشه سندش رو تصحیح کرد. تو سندش انهو ان هارون ابن حسن ابن جبله ان سماه ان ابی بصیر واقع شده. ما گفتیم که با توجه به این که ابن جبله ان سماه ان ابی بصیر خیلی زیاد روایت داره، این احتمال به نظر میرسه که سند هارون ابن حسن ان ابن جبله ان سماه ان ابی بصیر بوده باشه. هارون ابن حسن، هارون ابن حسن ابن محبوبه، فرزند ابن محبوبه، روایتش از ابن جبله خیلی طبیعیه. ابن جبله و حسن ابن محبوب توی طبقه هستن. ابن عبدالله ابن جبله 219 مرحوم شده، حسن ابن محبوب 221 224 این حدودا توی طبقه هستن. عبدالله ابن جبله خب طبیعی است که هارون ابن حسن ابن محبوب که از پدرش ابن محبوب نقل میکنه از عبدالله ابن جبله هم روایت کنه، از یه طبقه کاملا سازگاری داره. اما از جهت راوی ببینیم اون سازگاری داره، از جهت راوی، راویش اینجا با انهو تعبیر شده. مشکل انهو این هست که خب انهو ابتداعا ممکنه بگیم به اون محمد ابن یعقوب سند قبل برمیگرده، سند قبلش اول سند محمد ابن یعقوب بود، ولی محمد ابن یعقوبی که اول سند هست اینجا مشکل داره. محمد ابن یعقوب ان یعقوب ابن یزید، محمد یعقوب راوی یعقوب ابن یزید نیست. به نظر میرسه که اینجا محمد ابن یعقوبش تحریف باشه. حالا احتمالات مختلفی در نحوه محرف بودن این میره. دو تا احتمال قوی ترین، دو تا احتمال از همه احتمالات قوی تره. یکی این که محمد ابن یعقوب ان یعقوب ابن یزید، محمد ان یعقوب ابن یزید بوده، محمد ان یعقوب ابن یزید. بعد این محمد رو تفسیر کردن به محمد ابن یعقوب، این تفسیر داخل متن شده و مراد از محمد هم اون محمدی هست که در سندهای قبلی، سندهای قبلی محمد ابن احمد ابن یحیی ذکر شده، مراد مثلا اون محمد ابن احمد ابن یحیی باشه که سندهای قبلی آمده. از یه بحثای سندی دیگه ای هم 959 هم یه انهوی اول سندش داره، اونم باز بحثایی داره که ما نهایتا در مورد اون انهوی 959 اون ضمیرش رو به محمد ابن احمد ابن یحیی برگردوندیم، نه به احمد ابن محمدی که در 958 وارد شده. بحثایی هست که حالا تو همون توضیح الاسنادی که تو تحصیب هست مراجعه کنید بحثاش هست. یه احتمال اینه که محمد ابن یعقوب رو بگیم محمد خالی بوده و مراد از این محمد محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوب. از محمد، محمد ابن علی ابن محبوب رو هم گاهی وقت به تعبیر محمد ازش یاد شده در اسناد فقیه. یکی از این دوتا مراد باشه. این یه احتمال. احتمال دیگه این که مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، به جای این که مثلا محمد ابن علی ابن محبوب میخواسته بینویسه، اشتباهی محمد ابن یعقوب نوشته. یکی از تحریفاتی که رخ میده که مرحوم صاحب قاموس الرجال در کتاب اخبار دخیله یک فصلی براش ذکر کرده، اون اینه که دو تا عنوانی که از جهاتی با هم مشابهت دارن، این دو تا اسم گاهی اوقات اون تشابهش باعث میشه که یکیش جای دیگری ذکر بشه. فرض کنید محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان هر دو در ابن سنان بودن شریکن، گاهی اوقات طرف میخواد محمد ابن سنان رو بنویسه، به جاش میشه عبدالله ابن سنان، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، گاهی اوقات به جای اینکه حماد ابن عثمان بنویسه میشه حماد ابن عیسی، چون این دوتا به دلیل شباهتی که با هم دارن تداعی معانی میکنن. یه طرف حماد ابن عیسی رو که میبینه ذهنش میره تو رفیقش که حماد ابن عیسی هست، وقت به جای حماد ابن عثمان حماد ابن عیسی مینویسه، یا عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان، چون هر دوشون ابن سنان هستن. اینجا یکی از افرادی که از یه جهت مشابهت دارن کسانی هستن که مؤلف منبع تهذیب هستن و اسمشون هم محمده. شیخ طوسی در تهذیب از یه سری منابعی مطلب اخذ کرده، مهمترین منبعش کلینیه، بیشترین روایت هایی که شیخ طوسی آورده از محمد بن یعقوب هست. غیر از کلینی چند نفر دیگه هم هستن که 7-8 نفر دیگه هم هستن که جزء منابع اصلی کلینی هستن، شیخ طوسی هستن در تهذیب، مثل سعد ابن عبدالله، صفار، علی ابن حسن ابن فضال. کیشی تو اینا دو نفرشون هستن اسمشون محمده و این سه نفرشون هست اسمشون محمده، محمد ابن حسن صفار، محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی ابن محبوب. هر سه نفرشون هم از یعقوب بن یزید روایت دارن، یعقوب ابن این محمد ابن یعقوب و یعقوب ابن یزید، هر سه نفرشون هم محمد ابن علی ابن محبوب، هم محمد ابن احمد ابن یحیی، هم محمد ابن حسن صفار، هر سه از یعقوب ابن یزید روایت دارن. این احتمال داره که شیخ طوسی میخواسته این رو از کتاب مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی برداشته، یا از کتاب محمد ابن حسن صفار برداشته، یا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب برداشته، ولی چون هر دو اینا جد منابع چیز هستن و منبع معروفی که ایشون معمولا روایات رو ازش نقل میکنه بیش از همه کلینیه، محمد رو که نوشته ذهنش رفته رو کلینی، یعنی به خاطر شباهتی که اشتراکی که دارن هر دو از منابع تهذیب هستن، در اسمشون هم محمد هست. و به خصوص کلمه یعقوب ابن یزید رو که طرف میبینه منشأ خطا میشه، محمد رو که میبینه بعد نگاش میفته به یعقوب ابن یزید، به یعقوب ابن یزید که میبینه به جایی که بنویسه مثلا محمد ابن الحسن صفوار یا محمد ابن علی ابن محبوب یا محمد ابن احمد ابن یحیی، نیست به جاش محمد ابن ارز کنم یعقوب، و این منشأ اشتباه میشه. و هر سه این نفرها، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی ابن محمد حضرت صفار، تو یه طبقه تقریبا یه کمی محمد ابن احمد ابن یحیی طبقهش یه ذره از اونا شاید مقدم باشه، ولی هر سهشون تقریبا تو یک طبقه هستن و هر سهشون هم از کسایی هستن که میتونن از هارون ابن حسن نقل کنن، چون هارون ابن حسن راویش در رجال کشی سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله ان هارون ابن حسن ابن محبوب در رجال کشی صفحه 38 نقل کنه. این هارون ابن حسن ابن محبوب کم روایته، تک و توک روایت داره، اینی که چون تک و توک روایت داره نمیدونم 3-4 تا روایت کلا بیشتر نداره، همین 3 تا روایت بیشتر نداره. بنابراین این که شما بگید در جای دیگه ای روایت مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی ازش دیده نشده، یا روایت محمد ابن علی ابن محبوب دیده نشده، یا روایت محمد ابن حسن صفار دیده نشده، خیلی مهم نیست. میگم چون خیلی کم روایته، بنابراین هر یک از این احتمالات باشه کاملا با اینکه اینجا مراد از هارون ابن حسن ابن جبل، هارون ابن حسن عن ابن جبل باشه، کاملا سازگاری داره. و به نظر میرسه که این هارون ابن حسن ابن جبل محرف هارون ابن حسن عن ابن جبل هست. راویش هم هر یک از اون سه نفر باشه ثقه هستن، حسشون هارون ابن حسن هم ثقه هست. ابن جبل البته واقفیه، واقفیه و مورد بحث است که آیا از وقف برگشته یا برنگشته. خیلی ثابت نیست از وقف برگشته باشه، بنابراین روایت موثقه خواهد بود. البته ما بعضی ها به خاطر سماعه امثال سماعه را واقفی دونستن، ما در جای خودش ذکر کردیم که سماعه اصلا دوره وقف رو درک نکرده و امامی سقه جلیل هست. بنابراین این روایت هم میشه روایت معتبر. یه نکته دیگه رو هم ضمیمه بکنم، اون اینه که بعد از این 961 962 یه انهو ان علی ابن سندی هم وارد شده. انهو ان علی ابن سندی، علی ابن سندی به نظرم کسی که ازش زیاد روایت نقل میکنه محمد ابن علی ابن محبوبه. علی ابن سندی بیشتر روایتش محمد علی ابن محبوبه. کیه؟ محمد احمد ابن یحیام داره یا ببینید هر دوشون خب زیاده بوده. صفار داره؟
نه.
پس بنابراین اون دوتا احتمال گفتم من چرا اصلا احتمال صفار تو ذهنم نبود. الان که داشتم میگفتم احتمال صفار تو ذهنم آمد که اون محمد ابن یعقوب محمد ابن حسن صفار باشه. اون علی ابن سندیش رو باید نداره، با این تعبیر نداره. اینی که اون محمد ابن یعقوبی که اونجا هست یا تصحیف محمد ابن احمد هست یا تصحیف محمد ابن علی ابن محبوب، و خب هر دوی اینها علی ابن سندی رو باید دارن و طبقه شون هم میخوره که از هارون ابن حسن ابن محبوب روایت بکنن. خب پس بنابراین ما یه روایت دیگه
محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن محبوب هم نوشته می شده یا
نه؟ نه نه محمد خالی نوشته می شده. محمد ابن
علی ابن محبوب احتمال هست این که حتما خود تصدیق یا فقیه اشتباهی نوشته.
نه احتمال زیاد خود کلین خود شیخ طوسی اشتباه کرده. احتمال زیاد نه احتمال تصحیف هم، یعنی اینکه مثلا راوی بن محمد نوشته بوده بن یعقوب تصحیف ان یعقوب ابن یزید باشه، جمع بین نسخه بدل و نسخه صحیح باشه، این احتمالش هست. ولی احتمال این که به اصطلاح خود شیخ طوسی اشتباه کرده باشه به جای محمد ابن علی ابن محبوب یا به جای محمد خالی محمد ابن یعقوب نوشته باشه، اون احتمالش قوی تره. اون هم احتمال هست ولی احتمال حالا اینا خیلی تفاوت اون نحوه توجیه تحریفه و الا اصلا این که نتیجهش این میشه یا محمد ابن احمد ابن یحیی باید باشه یا محمد ابن علی ابن محبوب. هر دوشون هم با هارون ابن حسن ابن محبوب کاملا طبقه شون وصف میکنه که از اون روایت کرده باشن. خب
راوی که یه تک روایت توی منابع ما داشته باشه اصلا کنه ملغاست این احتمال. حالا یه آدم یه اسمش یه بار خواهد اومده توی منابع.
خب این که ما دقیقا ببینیم یه اسمی هست که زمینه راحت تحریف داره، این احتمال تحریفش و این خیلی قوی تر هست. حالا که حالا یک کفی انگم همینجوری خیلی احتمالش به نظر من اغلایی نیست، نه که احتمالش نیست و اینا، ولی احتمالش یه نکته ای را همینجا حالا که گفتید این مطلب رو بگم، اون اینی که در چیزایی که مربوط به تحریف و تفخیفات و امثال اینا هست ما قائل به یک نحو انسداد فقیر هستیم، یعنی لازم نمیدونیم که حتما اتمی به اتمیدان برسیم، به زن قوی هم برسیم اون رو کافی میدونیم، حالا توضیحش در جای خودش. اینا زن قوی این هست که این هارون ابن حسن ابن جبله محرف هارون ابن حسن ان ابن جبله باشه و روایت موثقه هست که دیگه حالا روایت موثقه بستگی داره که شخص روایت موثقه رو از جهت معتبر بدانه یا معتبر نداره، اون بحثا هست که در جای خودش. ما روایت موثقه رو با اون دو شرطی که مرحوم شیخ طوسی در عده گفته که اگر با روایت های امامیه معارض نباشه و فتوای امامیه برخلافش نباشه مورد قبوله میپذیریم. خب این بحث سندی، اما بحث دلالی، ببینید یعنی در واقع استدلال به این روایات بر این فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، این روایت این شکلی از ما عبینها من شهده فلیصمه و من سافره فلایصمه، دو جور استدلال به این روایت میشه کرد برای اینکه بگیم اینجا کلمه شهده اون کلمه الشهر مفعولن فی هست نه مفعولن به، یکی اینکه این من شهده فلیصم این در مقابل من سافره هست، پس این شهده یعنی عرض کنم شهدل یعنی حاضر باشه امثال اینها، حالا یا مفعولش محذوف باشه، من شهدم به این شکل بگیم کلمه، از این استدلال کنیم که اینجا شهده به معنای مسافر نبودنه. خب پس بنابراین اگر شهده به معنی مسافر نبودن باشه از شهر باید مفعول فی باشه، مسافر نبودن دیگه مفعول نمیگیره دیگه. یک استدلال هست، من این استدلال به نظرم اشکال داره چون در روایت زراره که این همین روایت هست میگه من شهد رمضان، یک کلمه رمضان اضافه داره فلیصم ها من شهد رمضان، به قرینه اون من شهد رمضان و به قرینه که در خود آیه هم کلمه از شهر وجود داره، من احتمال میدم من شهده بوده، یه هه داشته ضمیر داشته اون ضمیرش حذف شده و اگه ضمیر داشته باشه این احتمال ضمیر داشتنش رو نمیشه به اصطلاح نفی کرد، اگر ضمیر داشته باشه این آیه قرآن میشه، یعنی آیه قرآن که از شهرش دو احتمال داره که مفعول به باشه یا مفعول فی باشه، در من شهده هم همین دو تا احتمال وجود داره که مفعول به باشه یا مفعول فی باشه، این چیز استدلال دیگه نمیشه به این استدلال کرد. این استدلالی بود که به ذهن من رسیده بود، کلام آقا نیست و نقدشم. این نکته رو هم من ضمیمه بکنم، اون اینه که با توجه به روایت زرارن ابی جعفر ولو مرسله، ولی چون اینش در روایت عبید ابن زرارن ابی عبدالله وارد شده، اینش وارد شده، به نظر میرسه که اینها عرض کنم به اصطلاح بشه به وسیله روایت عبید ابن زراره روایت زراره رو معتبر دانست، و اگر روایت زراره معتبر شد در اینجور بحثایی که انگیزه بر جعل وجود نداره، یکی شهده بگیم یا شهده قالی بگیم اینا چیزایی نیست که انگیزه جعل وجود داشته باشه. در این چیز علاوه بر اینکه حالا غیر از اون حتی روایت ضراره معتبرم نباشه به نظر برسه که با روایت عبید ابن ضراره باید یه متن واحد داشته باشن. و عرض کنم تعبیرات ما عبینه ها لمن اقله، حالا یه به اصطلاح ریزکاری های لمن اقله ها اون داره اون نداره، اینا ما عبینه ها و این تعبیرات خودش عرض کنم نشانگر اینه. من احتمال میدم مثلا عبید ابن ضراره این رو از امام صادق که نقل کرده بعد گفته که شبیه این رو هم پدرم ضراره از ابی جعفر هم نقل کرده، امثال اینا نشون یه همچی چیزی وجود داشته باشه. در روایت های مشابه روایتی که این هم هستن و تفاوت هاشون تنها به چیزهایی هست که دائیه بر جعل در اونها نیست و اگر این تفاوت ها به نقل به معنا و نمیدونم غلط نسخه و امثال اینها باید برگرده، تو اون چیزها به نظر میرسه که بشه این روایت های ما حاجبایی در محفظی لازرر همین مثلا رو میفرمودن که لازرر تو بعضی نقل هاش هست لازرر علا مؤمنه و لا ضرر خالی امثال اینها و یا لا ضرر فل اسلام، ایشون نقل های مختلف رو که نقل میکردن میگفتن که ما این که حالا علا مؤمنن رو نمیخوام حالا روش خیلی بود، فل اسلام رو این که بگیم فل اسلام اضافه شده باشه یا نشده باشه و اینا این که یه کسی یه فعل اسلام رو تعمدن اضافه کرده باشه به عبارت اون احتمالش نمیره. بنابراین مثلا ممکنه روایتی که لا ضرر خالی هست با روایتی که لا ضرر فعل اسلام یکیشون سندش معتبر باشه یکیشون سندش معتبر نباشه، ولی به نظر میسه هر دو معتبر تلقی میشه. یعنی یه بحثی هست که نکاتی داره که در جای خودش بعدش پرداخته بشه. خب حالا عمده استدلال دیگری هست که حاجه ها مطرح می کنن
تو نقل به معنا شبهه رو برطرف یعنی اگه نقل به معنا شده باشه و این راوی هم صفه نیست
این نه نقل به معنا نقل راوی صفه هم نباشه نقل به معنا وثاقت نداره وثاقت ربط نداره یعنی در واقع نقل به معنای شخص غیر صفه هم معتبره دیگه، یعنی اصالت عدم الخطا هست اینا، چون نقل معناهایی که هست یعنی به جای لفظ هم معنا را آوردن، این که نقل معنا در جایی هست که معنای متعارف نقل شده باشه، نه معنای اون نقلی که مجاز هست نقل معنای متعارف
هست. این معنای وجه خواسته نداره چون کسی که نقل وجه خواسته قرار اون کام میگن ما ادعای رایشا اونها یعنی که بالاخره ادعای رایشا همین لفظ دیگه
نه به این لفظ نیست با توجه به نقل معنا ادعای رایشا ولو این مضمون رو لفظ اون ادله تفسیر نقل معنا اون رو روشن میکنه.
نه اصلا فدامسکار شما مبتنی بر وثاقت نمیدید
نه دیگه مبتنی بر وثاقت نیست، اصالت و به اصطلاح عدم الفهم و عدم الخطا فقط در مورد راویان ثقه نیست، راویان غیر ثقه هم در موردش جاری میشه. بعد و عرض کنم خدمت شما حالا اینا یه نکات ریزکاری های این بحث داره که نمیخوام حالا وارد اون نیزکاری ها بشم، این مثال با مثال قاعده لاضرر فرقایی داره، حالا اینه که از این میگذرم. عمده قضیه استدلال دیگری هست که حاج آقا مطرح فرمودن. استدلال حاج آقا اینه میگن که در این روایت اینجوری من شهدم منکم الشهر فلیصمه، این اصلا سوال از چیه؟ من شهده من که شهر فلگرس و ما ماه رمضان شما باید روزه بگیرید، خب که معلومه ماه رمضان باید روزه بگیرید، پس امام علیه السلام چی میخواد بگه؟ ظاهرن این ناظر به یک بحثی هست که عامه دارن، عامه میگن در سفر هم میشه روزه گرفت. سه تا قول در مورد روزهی در سفر هست، یکی این که در سفر حتما باید روزه بگیره شخص، مسافرت واجب روزه گرفتن در سفر. یک قول این هست در سفر نباید روزه گرفته بشه و کسی که در سفر روزه بگیر روزش باطله. یه قول دیگر تخییر انشاء صام و انشاء افطر. این روایت در مقام بیان اینه که قول اول که و قول اخیر که باید روزه بگیره یا مخیر هست در روزه گرفتن رو نفی کنه، بگه نه باید افطار کنه، بگه من سافرا فلا یصوم. بنابراین به همین من شهد منکم الشهر فلا یصوم استدلال کرده برای اینکه مسافر نباید روزه بگیره. این چجوری میشه به این روایت استدلال کرد؟ به این جهت که بگیم که این شهده رو باید به معنای غیر مسافر بگیره. میگه در این روایت میگه بر غیر مسافر واجب است روزه بگیرد، بر غیر مسافر واجب است روزه بگیرد. این آیه در مقام تهدیده. اگر بر مسافر و غیر مسافر فرقی نداشته باشه، بر همه روزه گرفتن واجب باشه یا لااقل مشروع باشه، باید ذکر میکرد. این که فقط بر مسافر غیر مسافر گفته روزه باید بگیره، معناش اینه که بر مسافر نباید روزه بگیره، نباید، یعنی مشروع نیست روزه گرفتن و اینها. پس بنابراین از این آیه مشروع نبودن روزه استفاده میشه. مشروع نبودن روزه در صورتی هست که شهده به معنی غیر مسافر باشه. اگه شهده به معنای ادرکه باشه، این چیزی در اصلش در نمیاد که مسافر و غیر مسافر اون است. بنابراین از استدلال امام علیه السلام معلوم میشود که شهده در آیه به معنای غیر مسافره. وقت غیر مسافر که شد، اون از شهر میشه مخلوفی. یعنی من کان غیر مسافرن از شهره، شما به جای من شهده بگید، من کان غیر مسافرن بذارید، از شهر میشه مخلوفی دیگه طبیعتا، چون چیز نمیگیره دیگه، مخلوفه نمیگیره دیگه. این استدلاله. حاج آقا میفرمند ولی این استدلال ناتمامه. اون اینه که سؤال سائل در فمن شهده منکم و شهره فلیصوم آیا از خصوص این عبارته یا از آیهی هست که این عبارت توشه؟ گاهی اوقات از آیهی که میخوان سوال کنن اول آیه رو میگن، یعنی تا آخر برو. سوال از این هست که آیهی، چون من شهده منکم و شهره فلیصوم، این خودش اصلا یه ابهام خاصی نداره، ابهام مال مجموعشه، ابهام مال مجموعش هست. و عرض کنم در ادامه آیه یه قید دیگه‌ای وجود داره، اون قید ازش عدم صحت صوم در سفر استفاده میشه، چون میگه فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام آخر. کسی که مریض باشه، کسی که مسافر باشه، باید بعد از ماه رمضان روزه بگیره. خب این معناش اینه که اگه در ماه رمضان هم روزه بگیره، بازم باید در ماه رمضان روزه بگیره. اطلاقش استدلال میکنه، نه اینکه اگر روزه نگرفت باید روزه بگیره، نه، مطلقا به نحو مطلق اون چیزی که بر مریض و مسافر هست روزه غیر ماه رمضانیه. خب معناش اینه که در ماه رمضان نباید روزه بگیره دیگه، یعنی روزه ماه رمضانش مشروع نیست دیگه. استدلال ممکنه به او باشه. اگر به اون استدلال باشه دیگه، من شهده منکم و شهری که شهده چی هست و اینا، به او کار نداره. استدلال در صورتی هست که امام علیه السلام من سافرت فلا یصوم رو از من شهده منکم و شهر فلا یصوم در برده باشه. و نکته اینجا وجود داره، اون نکته این احتمال رو متعین میکنه، اون اینه که امام علیه السلام میگه ما عبینه ها. چقدر این واضحه، ما ابیان حال من عقله ها. کسی یه ذره فکر کنه این مطلب میفهمه. خب من شهده این که اشعر مفعول به باشه یا مفعول فی باشه، این به اینقدر واضح نیست که، از قدیم اختلاف بوده، هر کسی هم این واقعا اجمال داره. این میخواد بگه اصلا آیه اجمال نداره، آیه اجمال نداره، این واضحه دیگه. نسبت به اون ذیلش بخوایم توسط کنه، واضحه، درسته، واضحه. آیه میگه که مسافر و از کنم مریض بعد از ماه رمضان باید روزه بگیره، منش اینکه ولو بود در ماه رمضان روزه بگیره به درد نمیخوره، باید بعدن حتما روزه بگیره. باید حتما روزه بگیره. پس بنابراین اگه به ذیل تمسک شده باشه، این ما ابینه ها خیلی واضحه. ما ابینه حال من اقله ها تو روایت ضراره، ما ابینه حال من اقله ها. ولی به خود اینی که واضح نیست، من شایدم این ما ابینه چقدر واضحه. بنابراین میخواد تخطئه کنه که اونایی که از این آیه وجوب تخییری استفاده کردن یا وجوب تعیینی ماه رمضان استفاده کردن چقدر بیعقلن. آیه میگه بعدت ماه رمضان دو باید بگیره دیگه. اگه به ذیل بخواد تمسک بکنه خب کاملا واضحه، ولی به صدر استدلال کردنش معبینه ها نیست. این اصلا این که شهده به معنای غیر مسافر باشن واضح نیست. شهده دو تا معنا داره، مشترک لفظیه. شهده به معنای غیر مسافر یکی از معانیشه که حالا به زور ما از کتابهای لغت و لابلای چیزها در میاریم. شهده معنای اصلیش شهده یعنی حذره، در مقابل سافره نیست، یعنی شاهد باشه. وقتی شاهد شهده به معنای حذره است، که امام علیه السلام بفرماید ما ابینه ها من شهده فلیسوم و من سافره فلایسوم، این تناسب نداره.
شهده اگه توش معنای غیر مسافر اصلا نباشه اینجا بشه معنی اگه زنده باشه.
حالا اون یه نکته دیگه یه. اونا استدلالات دیگری هست که با اون استدلالات اونا اونو من حالا بعدن حاج آقا اونا بهش پرداختن
که
چی؟ حالا اون نکاتی دیگه داره اونو فردا عرض میکنم. حاج آقا اونم اون یه استدلال دیگه ای هست که اگه شاهد من عده مسافرت نباشه معناش چیه، اونو از اون طریقیه. اون استدلال ذاتی به آیه هست، نه استدلال به روایت و اینها. مثل ذاتی نکاتی داری که الان فردا
اون رو بودن نسبت به آیه متعارف داره، نسبت به صور عنوان مشیر خیلی وقت میگن سألت و عن مثلا قل هو الله یکه، ولی عنوان مشیر قرار دادن شاید هم میکنشن برای کل آیه.
بله بله کاملا طبیعیه. یا آیه ای که هست اول آیه رو بخونه به جایی که آیه تو چیز باشه دیگه.
آیه مورد اختلاف.
بله فرض کنید بعضی وقتا شما میگه آیت الابتلا اف میذارید، آیه فمن ابتلا، نه اونم همینه دیگه. یعنی این خیلی طبیعیه که اینجوری چیز کنن. عرض میکنم به خصوص با توجه به ما ابینه ها و اینها، احتمالی که آجا ها مطلب میفرماین احتمال متعینیه و مطلبش کاملا همینجور است که حاج آقا بیان داره. عمده یکی روایت اون حدیث اربعمه هست، یکی اون روایت ابی بصیر هست که ما موفقه دارستیم. اونا نکاتی داره که اونو من فردا توضیح میدم. میخواستم من این بحث رو زودتر تموم کنم به بحثای دیگه مربوط به رفع اجمال برسم که فردا جلسه آخره، فقط به همین بتونیم چیز کنیم.
دلالت
بر حرمت سفر نیست، بحث سر این که مفاد چیه. وقتی مفاد این شد که اگر شهده به معنی غیر چیز بود دال بر جواز سفر میشه، یعنی دال به این معنی که دال هم توضیحاتی تو کلام آجا هست، این دو معنی میشه. یه توضیحاتی ایشون آقای خویی دال بر جواز سفر گرفتن، آجا میگن دال و جواز سفر نیست، با هر دوم سازگاره، هم میتونه جواز سفر داشته باشه هم یه توضیحاتی تو کلام آجا هست که اونا رو علای تقدیر. مرادم این هست که اجمال آیه در مورد این که از شهر مفعولون فی هست یا مفعولون به هست به وسیله این روایت حل نمیشه. ممکنه از روایت حدیث اربعمه با اون این اجمال رو بخواییم برطرف کنیم، یا با روایت ابی بصیر که اونها رو فردا درمش کردیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
توی روایت که عمره و حج و استحسان کرده که حاج آقا هم که قبول دارن، ایشون میفرمایند که کراهت، یعنی بلکه افضل میگه ها، عمره سفر برای عمره.
بله بله،
یعنی نه تنها کراهت نداره بلکه افضل اینه که به عمره.
بله بله.